گزارش کمیسیون.
خیلی متشکر برادر عزیزم آقای دکتر راستینه. وقت کمیسیون 30 دقیقه است، اگه اجازه بدی 15 دقیقه فعلا منظور کنیم که گزارش حضرت عالی را بشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت ملت بزرگ و بصیر ایران اسلامی عرض سلام صبح بخیر دارم به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا درود و صلوات، و برای نائب المهدی امام خامنه ای عزیز هم آرزوی سلامتی و بهروزی داریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
یک بار دیگر ملت بزرگ ما در 22 دی همچون 22 بهمن 57 با امام امت بیعت کرد و عظمت امام امت را به رخ جهانیان کشید. به ملت بصیر و هوشمند ایران اسلامی درود می‌فرستیم، ملت بزرگی که کمر فتنه را شکست و به لطف خدای متعال و عنایت امام عصر ارواح نافدا کمر فتنگران را هم خواهد شکست. پیشا پیش فرارسیدن ایام مبارک شعبانیه و میلاد بزرگ پاسدار اسلام حضرت امام حسین علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل علیه السلام را به همه پاسداران جان بر کف ایران بزرگ و انقلاب اسلامی و جانبازان عزیز تبریک عرض می کنم. بسم الله تعالی. هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و تحیت، پیرو مصوبه مورخه 8/11/1403 مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت انجام تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با محوریت شهرستان‌های آبادان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر و دزفول از سال 1395 تا پایان تیر ماه 1403 پس از تعیین و ابلاغ احکام اعضای هیئت تحقیق و تفحص در مورخ 20/12/1403 گزارش هیئت در مورخ 14/7/1404 به این کمیسیون واصل گردید. متعاقب امر جلسه مشترک اعضای کمیسیون و اعضای هیئت تحقیق و تفحص در مورخ 13/8/1404 تشکیل و گزارش ذیل به تصویب کمیسیون رسید. در اجرای ماده 212 قانون آیین‌نامه داخلی گزارش مصوب جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. بخش اول. بر اساس قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و قوانین بالادستی این وزارتخانه موظف است از همه ظرفیت‌ها و امکانات در دو حوزه ورزش و جوانان بهره بگیرد که همه آنها که اهم آنها عبارت است از اقدام در جهت بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی، مناسب سازی اماکن و فضاهای ورزشی، تأمین متناسب و متوازن زیرساخت‌ها، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز توسعه ورزش، ایجاد، نگهداری، بهره‌برداری و تجهیز اماکن ورزشی، بهره‌برداری از اراضی و فضاهای مورد نیاز وزارت برای امور ورزشی در سطح خشکی، آبی و هوایی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه. البته استانهای مختلف از امکانات و شرایط برابر برخوردار نیستند و استانهایی از محرومیت‌های مضاعف برخوردارند. از جمله استان خوزستان که با توجه به پراکندگی و محرومیت مناطق روستایی و شهری و عدم دسترسی مردم خصوصا جوانان به امکانات ورزشی از محرومیت بیشتری برخوردار است. در این میان استفاده بهینه از اماکن و ابنیه این استان توجه و تدبیر مدیران ستادی و استانی را می‌طلبد که متأسفانه استان خوزستان در دوره زمانی تحقیق و تفحص انجام شده از آن محروم بوده. در این تحقیق و تفحص تلاش شده با دقت در مستندات و شواهد کاستی‌ها و ترک فعل‌ها و کم‌توجهی‌های مدیریتی بررسی و گزارش در قالب یافته‌های تحقیق و تفحص، نتیجه‌گیری و پیشنهادات حضور شما نمایندگان ملت عرضه گردد. بخش دوم، فرایند تحقیق و تفحص. یافته اول، عدم رعایت بندهای 3 و 5 ماده 1 قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در خصوص واگذاری پروژه استخر قدس اهواز به احدی از کارکنان قراردادی شرکت ملی نفت خیز جنوب. یافته دوم، عدم رعایت ماده 1 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 و جزء 2 بند الف بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 4/2/1389 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص شروع عملیات اجرایی و انعقاد قرارداد به مبلغ 105 میلیارد ریال در راستای پروژه‌های مربوطه بدون تملک زمین‌های محل اجرای پروژه‌های ورزشی. یافته سوم، عدم رعایت بند دال ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 4 ذیل همین بند ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 در خصوص واگذاری تعداد 22 واحد تجاری و سالان چند منظوره کوی پلیس. یافته چهارم، عدم رعایت ماده 37 قانون محاسبات عمومی و تبصره 1 ذیل بند جیم ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 در خصوص انعقاد قرارداد شماره 86/27-02 مورخ 31/5/1396 با موضوع واگذاری استخر ورزشی آزادی اهواز. یافته 5، عدم رعایت ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 4/12/1393 در خصوص واگذاری خوابگاه ورزشی شهرستان سوسنگرد به هیئت ورزشی روستایی و واگذاری خوابگاه ورزشی تختی و شهید حبیب شریفی سوسنگرد به مدارس غیر انتفاعی بدون برگزاری مزایده و انعقاد قرارداد رسمی. یافته 6، عدم رعایت تبصره 1 بندهه ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 در خصوص حفظ و حراست از تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و سایر تجهیزات موجود در سالن چند منظوره کوی پلیس اهواز توسط بهره بردار. یافته 7، عدم رعایت ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تبصره ذیل ماده 60 قانون الحاق 2 مصوب 4/12/1393 و ماده 5 آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به مؤسسات غیر دولتی مصوب سال 1385 در خصوص مصرف کمک اعطایی در سال 1401 برخلاف اهداف پیشبینی شده. یافته 8، عدم رعایت تبصره 1 بند 1 ماده واحد قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه مصوب سال 1169 و بند 4 ماده 22 آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 17 قرارداد منعقده بین سازمان تربیت بدنی به شماره 28/12/52 مورخ 4/6/1383 در خصوص فسخ قرارداد واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 2346 متر مربع جهت احداث زمین ورزشی فوتبال علارغم عدم انجام ساخت و ساز توسط مستأجر با گذشت قریب به 20 سال. یافته 9، عدم رعایت ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 و ماده 8 دستورالعمل اجرایی قانون مزبور به شماره 10/61/11/001 مورخ 5/3/1381 در خصوص عدم اقدام به فسخ 6 فقره قرار داد. یافته 10، عدم رعایت ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص فسخ 11 فقره قرار داد. یافته 11، عدم رعایت تبصره 1 بندهه ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور مورخ 1/7/81 جهت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت توسط طرف قرارداد که منجر به سرقت یا غیر قابل استفاده شدن تعدادی از اموال اماکن ورزشی اجاره داده شده اداره‌های ورزش و جوانان شهرستان آبادان، ماهشهر و اندیمشک شده است. یافته 12 عدم رعایت بند دال ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1388 ماده 5 قانون الحاق و همچنین تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مواد 37، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 تبصره ذیل ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص قراردادهای منعقده بین اداره ورزش و جوانان بهبهان و هیئت دو میدانی در خصوص واگذاری زمین‌های چمن ورزشگاه 22 بهمن شهرستان بهبهان بدون برگزاری مزایده طی صورت جلسه مورخ 9/5/1401 عدم وصول درآمد اجاره زمین‌های چمن مزبور به مبلغ 591 میلیون ریال و واگذاری مورد اجاره به شخص ثالث. یافته 13 عدم رعایت ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های مصوب 10/11/1395 مواد 9 و 12 آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیئت وزیران، مواد 37، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 در خصوص فروش آهن‌آلات اسقاطی خارج از سامانه تدارکات الکترونیک دولت در تاریخ 2/8/1400 به مبلغ 300 میلیون ریال بدون تشخیص و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی و عدم واریز وجوه حاصله از فروش اموال اسقاطی به حساب درآمد عمومی توسط مسئول اداره ورزش جوانان شهرستان بهبهان. بخش سوم، پیشنهادات در خصوص نحوه دریافت‌ها و درآمدها. بررسی‌های به عمل آمده حاکی است که هزینه نگهداری برخی از اماکن ورزشی حداقل 186 مورد علل خصوص ورزشگاه قدیر اهواز بسیار بالا بوده که با عنایت به بودجه و اعتبارات کم اداره کل ورزش و جوانان استان و همچنین عدم وجود متقاضی جهت اجاره اماکن مذکور پیشنهاد می‌گردد. اولا نسبت به شناسایی اماکن یاد شده اقدام، ثانیا با استفاده از راهکارهای قانونی از جمله بندها و تفسیرهای ماده واحد قوانین بودجه سنواتی و قانون الحاق با حفظ کاربری آنها نسبت به واگذاری به بخش خصوصی یا نهادهای عمومی غیر دولتی اقدامات لازم قانونی به عمل آید. دو، بررسی‌های به عمل آمده حاکی است که بیش از 62 باشگاه یا اماکن ورزشی در سطح استان در حال فعالیت ورزشی بوده که فاقد هر گونه مجوز تأسیس یا فعالیت میباشد که بر اساس قانون جدید نظام جامع باشگاهداری انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر وزارت ورزش جوانان نسبت به تنظیم آیین‌نامه و ابلاغ جهت رفع این مشکل در سراسر کشور از جمله استان خوزستان اقدام لازم به عمل بیاید. بند 3، با توجه به بهره برداری حداکثری از اماکن ورزشی و آسیب‌های جدی وارد شده به تأسیسات و ابنیه اماکن مذکور پیشنهاد می‌شود یک تیم کارشناسی از طرف اداره کل حداقل هر 3 ماه یک بار از اماکن مورد اجاره بازدید میدانی به عمل آورد و در موارد لازم ضمن تذکر به مستأجر برای رعایت موضوع تعمیر و نگهداری بتوان از ابزارهای بازدارندگی مانند ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات برای موضوع مذکور و موارد مشابه اقدام قانونی لازم قبل از اتمام قرارداد اجاره ها به عمل آید. بند 4، در خصوص وضعیت اماکن ورزشی که در قالب ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت واگذار شده به دلیل عدم وایگانی مناسب از سابقه واگذاری ها در چند سال اخیر و عدم انجام نظارت های کافی بر روی نحوه استفاده و تسویه هزینه های مکان های مورد اجاره از قبیل آب، برق و حقوق کارگران آنها و تعداد کم کارکنان مشغول در دبیرخانه ماده 88 این نظارت ها ضعیف ارزیابی شده، لذا پیشنهاد می شود به هنگام تسویه حساب با بهره برداران این موضوعات مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به اینکه هنگام پرداخت کمک ها به مؤسسات و هیئت های ورزشی کنترل های مناسبی در تحقق اهداف دستگاه اجرایی صورت نگرفته، لذا پیشنهاد می شود فرایند نظارتی مندرج در بند ب ماده 31 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط دستگاه اجرایی به دقت انجام گیرد. در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بررسی‌های به عمل آمده حاکی است که اداره کل ورزش جوانان استان بیش از 40 پروژه نیمه تمام به تعداد 10 پروژه راکت و رها شده دارد که از زمان شروع اولین سال اجرای آنها بیش از 5 سال و بعضاً تا 15 سال می‌گذرد. لذا با عنایت به تأکیدات مصوب از جمله مفاد ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو، پیشنهاد می‌گردد در تخصیص اعتبارات اولویت با پروژه های نیمه تمام باشد. اما پیشنهادات: رفع کمبود نیروی خدماتی به خصوص در نگهداری اماکن ورزشی که این موضوع مبتلا به سایر اماکن ورزشی در سراسر کشور و استانهای دیگر بوده و نیازمند است وزارت ورزش و جوانان و همچنین مجلس در خصوص تأمین اعتبارات لازم در لایحه بودجه سنواتی برای تأمین نیروی خدماتی اقدام لازم به عمل آورد. ضرورت بازنگری نحوه واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی به ویژه استفاده از ظرفیت اصل 44 و احکام نظام جامعه باشگاهداری جهت حمایت‌های هوشمند از هیئت‌ها بر اساس سند آمایش ورزش کشور که یکی از کارهای ابتکاری خوب وزارت ورزش و جوانان در این خصوص بوده، با توجه به عدم توانایی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، الزاماً باید سازوکار مناسب تعیین و اصلاح ساختار و چابکسازی لازم جهت این شرکت هر چه سریعتر در دستور وزارت قرار بگیرد. لذا بر اساس ماده 214 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود به منظور رسیدگی به تخلفات مطروحه نسبت به ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه و مراجع رسیدگی به تخلفات اداری اقدام قانون لازم به عمل آید. در پایان از برادر عزیزم جناب آقای مولوی رئیس محترم هیئت تحقیق و تفحص و همکاران ایشان در هیئت تحقیق و تفحص صمیمانه قدردانی به عمل می آید و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکر از برادر عزیزم آقای دکتر راستینه. حاضرین محترم، 236 نفر گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق تفحص را به رأی میگذاریم.
تذکر و اختارم داریم آقای رئیس.
آقای قلاوان من به رأی میگذارم.
آقای رئیس تذکر
آغاز رأی گیری.
همکاران ارجمند، رأی گیری درباره گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با محوریت شهرستان‌های آبادان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر و دسفول از سال‌های 1395 تا پایان تیر ماه سال 1403 در حال انجام است. لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید. بله، رای گیری برای ارجاع به قوه قضاییه است دیگر.
پایان رای گیری. تصویب شد دستور بعدی.
خیلی متشکر. دستور بعدی: بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ثبت 247 طبق اصل 85 قانون اساسی در اجرای ماده 164 آیین قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از نماینده محترم متقاضیان 85 جناب آقای دکتر سرگزی تقاضا میکنم که تقاضای خودشون رو مطرح بفرمایید. 55 رو روشن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام دارم محضر ملت شریف ایران و همکاران محترم. تقدیر و تشکر میکنم از فرصتی که ایجاد شد راجع به یکی از موضوعات بسیار مهمی که باید در طول سالیان گذشته به اون توجه میشده و با توجه به بررسی ها و ایرادات متعددی که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشت ورود پیدا میشد. همکاران محترم، همانطور که مستحضر هستید، قانون آیین دادرسی کیفری به مثابه ستون فقرات تحقق عدالت کیفری است. قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 در مجلس نهم مصوب شد، اما از همون ابتدا ایرادات جدی به اون در حوزه‌های مختلف وجود داشت و همین امر باعث شد که قبل از اجرا شدن این قانون مجدد در سال 1394 برخی از مواد اون اصلاح بشه و اجرای این قانون هم به صورت آزمایشی بود. در طول 3 سال اجرای آزمایشی این قانون بیش از 100 مورد ایراد از ناحیه حقوقدانان و سایر نهادهای حقوقی و همچنین قوه قضاییه احصا شد، اما از اونجایی که در سال 97 پایان دوره ریاست محترم وقت قوه قضاییه بود، با یک ماده واحده بدون پرداختن به ایرادات و مواردی که پیش بینی شده بود، این آیین دادرسی کیفری مصوب شد و متاسفانه ایراداتی که در آن وجود داشت بهش پرداخته نشد. در دوره دهم و دوره 11 کمیسیون قضایی و حقوقی گزارشات مفصلی با همکاری حقوقدانان، اساتید دانشگاه، دولت و قوه قضاییه تنظیم کرد، اما با توجه به اینکه حجم اصلاحات بالا بود، بیش از 200 ماده بود، اگرچه گزارش کمیسیون در سهم بارگذاری شد، اما با توجه به زمان محدود در مجلس و سن اساساً به این موضوع پرداخت نشد و اصلاحات تا کنون انجام نشده. همکاران محترم، در کمیسیون حقوقی و قضایی در دوره اخیر هم در 1 سال گذشته جلسات متعددی هم با مجموعه قوه قضاییه برگزار کردیم، هم با اساتید دانشگاه، هم با دولت و همچنین با سایر نهادهای حقوقی و گزارشی رو تهیه کردیم به عنوان پیشنویس. قریب به 162 ماده در این قانون باید اصلاح بشود، اگرچه بررسی‌های بعدی قطعاً این میزان مواد افزایش پیدا خواهد کرد، که با توجه به اینکه حجم اصلاحات بالاست، با توجه به راهنمایی و مشاوره‌ای که از همکاران محترم گرفتیم، نگاه ما بر این بود که مجلس محترم در قالب اصل 85 این اختیار رو به کمیسیون حقوقی و قضایی بدهد تا بتوانیم اصلاحاتی که بسیار ضروری هست و باید در ایام کوتاه‌تری هم به اون رسیدگی بشه و اصلاحات انجام بشه و به صورت آزمایشی هم باشد، تا بتوانیم در دوره آزمایش ایرادات اون هم مورد بررسی قرار بدیم، انشالله از طریق نمایندگان محترم این اجازه به کمیسیون حقوقی و قضایی داده بشه. اما مهمترین مواردی که در دستور کار این اصلاحیه وجود داره، من باید چند موردشو خیلی خلاصه عرض بکنم. مهمترین اصلاحاتی که در طرح پیشنهادی وجود داره، ابتداعاً تأسیس مسئولیت در قبال اختیارات بسیاری است که بعضاً در قانون برای مراجع قضایی و ضابطین پیش بینی کردیم. همه همکاران عزیز مستحضرند، در نظام حقوقی اسلام هیچ اختیاری بدون مسئولیت نیست. قضات و ضابطین دادگستری بر اساس قوانین از اختیارات گسترده‌ای برای کشف جرم، تحقیقات، صدور حکم برخوردارند. با این حال بعضن سهل‌انگاری یا انحراف از موازین قانونی در اعمال این اختیارات، مانند عدم رعایت موازین برای بازداشت موقت، عدم پذیرش وثیقه و کفالت در قرارهای صادره، گاهن خسارات جبران ناپذیری به حیثیت، آزادی و اموال مردم وارد میکنه. این در حالی است که سازگارهای موجود برای پیگیری و جبران این موارد اغلب پیچیده و طولانی و فاقد ضمانت اجرای مؤثره. قطعا ایجاد مسئولیت در قبال اختیارات متعددی که وجود دارد یه مانع بسیار مهم برای تصمیمات فراقانونی ایجاد میکنه. قطعا ایجاد مسئولیت در قبال اون اختیارات متعدد باعث افزایش اعتماد به دستگاه قضایی میشه. قطعا قضات و ضابطینی که اهتمام به اجرای قانون دارن از این اصل مسئولیت استقبال میکنن و قاعدتا در مسیر تحقق عدالت کیفری بسیار راهگشا هست. لذا نکته اول ایجاد این مسئولیت. مورد دوم بخوام به طور مثال عرض بکنم. امروز به موجب اصل 161 قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح در محاکم بر عهده دیوان عالی کشوره، اما در آیین دادرسی کیفری لوازم این نظارت پیش بینی نشده. بارها همکاران محترم به ما مراجعه کردند، اعلام کردند این رأیی که صادر شده، حقوقدانان مختلف، قضات دیوان این رو بررسی کردند، اعلام کردند این رأی خلاف قانون هست، اما در آیین دادرسی کیفری هیچ پیش بینی برای اصلاح این رأی قانون برای این رأی غیر قانونی پیش بینی نشده. اعمال 477 که از اختیارات رئیس قوه قضایی است فقط در موارد خلاف بیان شرع است. لذا در این اصلاحیه این پیش بینی صورت گرفته است که اگر دیوان عالی کشور در راستای نظارت خودش میبیند رأی خلاف قانون صادر شده باشد، امکان تجویز رسیدگی مجدد به اون پرونده وجود داشته باشه و بسیاری از گرفتاری هایی که در این حوزه وجود داره مرتفع بشه. مورد بعدی، بر اساس اصل 35 قانون اساسی حضور وکیل در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده حتی نزد ضابطین بنا به درخواست موکل ضروری است، اما چون نص نداریم در آیین دادرسی کیفری در هنگامی که تحقیقات نزد ضابطین داره انجام میشه امکان حضور وکیل وجود ندارد. رئیس محترم قوه قضاییه در یک سخنرانی در نزد وکلا اعلام کردیم اگر رسیدگی ما در محاکم مبتنی بر دلائل مدارک، اگر نزد ضابطین مبتنی بر دلائل و مدارک است، چرا نباید وکیل حضور پیدا بکند؟ ما در مواجهه ابتدایی که مهمترین زمان حقوق دفاعی متهم هست این امکان رو ازش گرفتیم. این پیشبینی و این اصلاح در این موارد صورت گرفته. مورد بعدی، امروز اگر حکمی در امور کیفری صادر بشود امکان صدور جبران خسارت در این رأی وجود نداره. حتما فرد باید بره در محاکم حقوقی دادخواست مستقلی بده، دو سه سال هم اونجا پرونده خودش رو دنبال بکنه.
وقت تمام میشه، زمانبندی بفرمایید.
به این رأیی که در دادگاه کیفری صادر شده و جبران خسارت باید پیش بینی بشه در اون رسیدگی نمی شود، حتما باید دو سه سال دیگه باز بره دنبال بکنه. در این اصلاحیه قریب به 100 مورد که عمدتا دغدغه همکاران هست که بنده بعضا خدمت عزیزان مطرح کردم پیش بینی شده. از دوستان و همکاران عزیز خواهشمندم به این درخواست ما رأی مثبت بدن تا ما بتوانیم اصلاحاتی که بسیار ضروری است و به نفع مردم هست انشالله در این اصلاحیه انشالله انجام بدیم. تشکر میکنم.
دکتر آقای بدوی دستایت زبر آقای بد. خیلی متشکر. بعدن عزیزم آقای سلیمی، جناب آقای طغیانی، جناب آقای قشقابی و آقای راستینی عزیز، طبق ماده 165 وقتتون 10 دقیقه است، طبق توافق اون 3 دقیقه رو اعمال میکنیم. جناب آقای منصف‌مدری بفرمایید.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت بزرگ ایران و همکاران عزیز، به عنوان مخالف نفر اول در خدمت همکار عزیز جناب آقای سلیمی هستیم، شماره 168.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا